ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پلیس از کشته شدن دست کم 20 تن در یک حمله تروریستی در فلوریدا خبر داد. محمد جواد ظریف میگوید 8 میلیارد دلار از مطالبات نفتی ایران وصول شده است. حسن روحانی دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیر متعارف را صادر کرد. پلیس فلوریدا از کشته شدن دست کم 20 تن و مجروح شدن 42 تن دیگر در نتیجه تیراندازی در کلوب شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو خبر داد. بنابر گزارش پلیس، فرد مسلحی که به این کلوب شبانه حمله کرده بود در تیراندازی کشته شده است. در این گزارش آمده است نیروهای ویژه 3 ساعت پس از آغاز حمله عملیات نهایی خود را انجام دادند. پلیس میگویند این حمله تروریستی را یک شهروند آمریکایی مرتکب شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه طی سخنرانی در مجلس شورای اسلامی گفت 8 میلیارد دلار از مطالبات نفتی ایران بعد از اجرای توافق هسته‌ای دریافت شده است. آقای ظریف گفت 5 میلیارد دلار از یک شرکت اماراتی، 2 میلیارد دلار از یک شرکت از شرکت شل و 1 میلیارد دلار از هند دریافت شده است و 5 میلیارد دلار دیگر قرار است از هند دریافت شود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه قرار بود صادرات نفت ایران به دلیل تشدید تحریم ها به 3000 بشکه در روز برسد گفت بعد از برجام این رقم به 2 میلیون بشکه رسیده است. با این وجود آقای ظریف گفت اختلاف مبنایی ایران با غرب باقی است و به گفته وی ایران قصد مذاکره در این حوزه را نداشته و آمادگی برای گفتگو نیز وجود نداشته است. دولت حسن روحانی به ویژه وزارت امور خارجه طی ماه‌های گذشته از سوی منتقدان داخلی به دلیل آنچه نامحسوس بودن دستاوردهای توافق هسته‌ای خوانده شده مورد انتقاد بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دستور عزل مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیر متعارف را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی گفته است گزارش‌هایی که دریافت کرده حاکی از پرداخت‌های غیر متعارف است و به گفته ای وی این موضوع غیر قابل قبول است. حسن روحانی از معاون اول خود خواسته است تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود. انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه در شبکه‌های اجتماعی که حاکی از دریافت بیش از 200 میلیون تومان در ماه به عنوان حقوق و پاداش بود واکنش‌های اعتراضی و منفی بسیاری را در پی داشت. استفان دیون وزیر خارجه کانادا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفته است مذاکرات اولیه برای احیای روابط دیپلماتیک با ایران آغاز شده اما بازگشایی سفارتخانه‌ها در آینده نزدیک نامحتمل است. با این وجود آقای دیون تأکید کرده تا زمانی که به گفته وی ایران به یک دموکراسی قابل احترام تبدیل نشود از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج نخواهد شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که همواره اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است، روز شنبه رأی دادگاهی در کانادا درباره دارایی‌های ایران در آن کشور را مردود و مغایر عادی سازی روابط خواند. و تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی کشتی که در لس آنجلس در حال برگزاری است بر تیم‌های آذربایجان و هند پیروز شد. تیم ملی ایران هند را با نتیجه 8-0 و آذربایجان را 5-3 شکست داد. تیم ایران در ادامه این مسابقات امشب با تیم آمریکا میزبان مسابقات روبرو خواهد شد و در صورت پیروزی به فینال راه خواهد یافت. مسابقات جام جهانی کشتی که به شیوه رقابت تیم به تیم برگزار می‌شود نسبت به مسابقات المپیک و قهرمانی جهان از اهمیت کمتری برخوردار است. در ادامه اقدامات و تداوم اعمال محدودیت‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اظهارات شدیدی حول محور مسائلی عمدتاً جنسیتی یا در ارتباط با حجاب بیان کرده است. آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در نماز جمعه اصفهان لزوم اقدامات و عملکرد جمهوری اسلامی علیه بدحجابی و بی‌حجابی را مورد تأکید قرار داده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اصفهان در حالی که همواره گزارش‌هایی از بازداشت بانوان یا اقداماتی علیه دارندگان حیوانات خانگی توسط ماموران حکومتی مخابره می‌شود، از آنچه عدم حساسیت نسبت به سگگردانی و بی‌حجابی در خودرو عنوان کرده انتقاد نموده است.
چرا نسبت به سگگردانی حساسیت نشون نمیدن؟ چرا نسبت به راننده زن بی حجاب، نه بعد حجاب، بی حجاب و کشف حجاب کرده حساسیت نشون نمیدن؟ کجا بس حزب الله میترسید؟
آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در نماز جمعه اصفهان به کار گرفتن زنان در فروشگاه ها را هم تقبیح کرد.
مغازه‌دار یک خانم نامحرم را با آرایش کامل یا حالا ناقص کنار خودش بذاره، برنده به قول معروف کارش بود. این یعنی مثلا این بقالی حالا دیگه شد سوپر، چون یه خانوم بغل دست. این واقعا درسته؟ من گفتم به اصناف، به اتاق اصناف گفتم باید لغو بکنید مجوز اون مردی رو که خانم نامحرم رو آورده بغل دستش.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اظهار داشت عکسهایی از بانوانی کنار زاینده رود مشاهده کرده که به زعم او موجب خشکی سرچشمه آن رودخانه هم خواهد شد.
عکسایی رو برای من دیروز آوردن خانمای کنار همین رودخونه خشک که با این کاراشون بقیه اون بالاش هم خشک خواهد شد. باور بکنید ممکنه تو ذهنتون بیاد که بچه‌ها کشورهای اروپایی با همه جنایاتشون انقدر بارندگی دارن. بله قرآن میگه ما کفار رو گوشمالی نمیدیم، حتی اگر مسلمونا دلهره پیدا نمی کردن سقف خونهاشون انقدر پول بهشون میدادیم طلا بشه. مؤمن رو گوشمالی میده، اصفهانی رو گوشمالی میده خدا. تو چرا ساکت شدی و دخترها، زنها، مردها کنار رودخونه عکس میگیرن مثل اینکه تو کشور اروپاییه؟ واقعا افسر رو گوردن زن رو میگه اروپا.
آیت الله یوسف طباطبایی نژاد خطیب نماز جمعه اصفهان اقدامات جمهوری اسلامی در خصوص تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها را بی حاصل و از طرفی اقدامات نیروی انتظامی را چنین عنوان کرد.
من باید تشکر بکنم از نیروی انتظامی. خبرهای ماهانه‌ای که برام میاد خیلی کار میکنن، جلو خیلی ماشینا رو میگیرن، سگگردونی ها رو جلوشون رو میگیرن، اما کافی نیست، کمک میخوان. خب این حالا انقلاب فرهنگی هم امام درست کرد، نشستن یه چیزایی رو میگن، نه یک دانشگاه رو تونستن جدا کنن زن و مردی، نه کارهای دیگر رو، نه ادارات رو تونستن درست کنن.
این نماینده رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته طالب ممنوعیت اشتغال زنان و عدم تحصیل دختران در رشته‌های صنعت و معدن شده بود. آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در نماز جمعه اصفهان از کوشش‌ها برای پیکار با حجاب در شبکه‌های اجتماعی اینترنت گفت.
اون دیگری باز یه گروه درست کرده که مبارزه با حجاب. عکسای بی‌حجاب خودتون رو برام بفرستید. منوسه 1000 تا 1500 تا عضو داره.
خطیب نماز جمعه اصفهان طالب خفه کردن چنین کارهایی در فضای مجازی شد.
من پرسیدم، گفتن مخابرات میتونه اینا رو پیدا کنه، این گروه ها رو، سرخطشون رو میتونه پیدا کنه. خب پیدا کنید، خفهشون بکنید.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی طی اظهاراتی که به نوعی ترسیم کننده افراطیون گروه های فشار و لباس شخصی هاست، طرفدارانش را ترغیب و دعوت کرد جهت مقابله جمعی عمل کنند.
گروه بشید، یه نفر رو ممکنه نتونه، اما دسته دسته بشید، برید با ستاد احیا، برید با نیروی انتظامی. من عرض میکنم به نیروی انتظامی کمک بگیرید از جوانای حزب الله. یه نیروی انتظامی باشه، با چند نفر تو ماشین بشینید.
رادیو فردا در خصوص اظهارات آیت الله یوسف طباطبایی نژاد دیدگاه فضل الله صلواتی فعال سیاسی پیشکسوت در اصفهان را جویا شده است.
صحبت که خوبه، اولین انقلاب افراد تون رو خواهی نخواهی مسائلی داشتند و بهانه‌هایی داشتند. خیلی مبارزه کردن با ویدئو با ماهواره ولی نتیجه‌ای گرفته نشد و ما میبینیم خب خیلی جاها ماهواره الان دارن همین که ما نمیشن که کنسرت ها برقرار باشه قطعا اگر افرادی جلوگیر بشن اوضاع بدتر میشه یه دیمانه بشن اوضاع بدتر میشه چون هر وقتی که تون روی شده عکس العملش خیلی بدتر بوده خب 37 ساله که ما آزمودیم و دیدیم این مسئله رو
آیت الله یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان اصفهان دو سال قبل وقتی طالب توسل به قوه قهریه جهت مقابله با بدحجابی شد مواردی از اسید پاشی به زنان در اصفهان به وقوع پیوست که عاملینش همچنان بازداشت نشدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً طالب مبارزه با آنچه که آن را ولنگاری توصیف کرد شد. در هفته‌های گذشته جمع کثیری از افراد در میهمانی‌ها و جشن‌های خانگی در شهرهای گوناگون ایران بازداشت شدند و در یک مورد به حدود 35 دختر و پسر جوان به خاطر شرکت در یک جشن فارغ التحصیلی هر کدام 99 ضربه شلاق زده شده است. نهادها و سازمانهای بین المللی حقوق بشر چون شورای حقوق بشر ملل متحد و کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر اینها را از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران برشمرده و به شدت محکوم کردند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره سخنان آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در نماز جمعه اصفهان. خب عزیزان آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ای ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از بازداشت آنان سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت این چهار روزنامه‌نگار را در راستای آنچه مقابله با پروژه نفوذ دولت‌های غربی در رسانه‌های ایران توصیف می‌کرد اعلام کرد. آبان ماه سال 94 بود که سامان ظفرزایی روزنامه‌نگار همراه با سه روزنامه‌نگار دیگر ایرانی بازداشت شدند تا سپاه مدعی شود که پس از ماه‌ها رصد مستمر اطلاعاتی و اشراف همه‌جانبه توانسته نفوذی‌های دولت آمریکا و انگلستان را در نشریات ایرانی دستگیر کند. سامان ظفرزایی نویسنده وبسایت تاریخ ایرانی و روزنامه‌نگار ماهنامه اندیشه پویا بود و دبیری سرویس بین‌الملل این نشریه را بر عهده داشت که با مراجعه ماموران اطلاعاتی سپاه به منزلش بازداشت و روانه بند 2 الف سپاه در زندان اوین شد. او یک ماه نخست بازداشت را تحت بازجویی و در سلول‌های انفرادی گذراند. در پی بازداشت این روزنامه‌نگاران، حدود 100 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی و مدنی ایرانی با انتشار نامه سرگشاده‌ای به بازداشت عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان ظفرزایی اعتراض کردند و اتهامات آنان را اتهاماتی واهی و تکراری خواندند. امضا کنندگان در بیانیه خود آزادی فوری و بی‌قید و شرط روزنامه‌نگاران بازداشت شده را خواستار بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در یکی از سخنرانی‌های خود بازداشت این روزنامه‌نگاران را پرونده سازی نامید. همزمان با بازداشت این روزنامه‌نگاران و از جمله آنان سامان ظفرزایی، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، خطاب به مسئولان قضایی و اطلاعاتی امنیتی ایران درخواست کرد به آنچه که او ارعاب، آزار و اذیت و تهدید روزنامه‌نگاران می‌نامید پایان دهند. پرونده اتهامات سامان ظفرزایی با عناوین اتهاماتی اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد. در اسفند ماه سال 94 این روزنامه‌نگار و نویسنده در برابر قاضی محمد مقیسه از اتهامات وارده دفاع کرد و در انتظار حکم صادره برای خود در زندان اوین باقی ماند. وکیل سامان ظفرزایی در اردیبهشت ماه سال 95 از صدور حکم 5 سال حبس تعزیری برای موکل خود خبر داد. وکیل این روزنامه‌نگار در این حال از خواست تجدید نظرخواهی خود و موکلش خبر داد، حالان که سامان ظفرزایی در زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خود است.